بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. الحمد لله و المنه، به نامه 43 نهج البلاغه رسیدیم. و من کتاب الله علیه السلام الی مسقلت ابن حبیرت الشیبانی و هو عامله علی اردشیر خره. نامه را امیر المؤمنین علیه السلام برای مسقلت ابن حبیرت الشیبانی می نویسد. این شخص عامل و کارگزار امیر المؤمنین در منطقه‌ای به نام اردشیر خره بوده. اردشیر خره یک منطقه از مناطق سرسبز و آباد فارس است، همین استان فارس. در گذشته بصره مرکز خلافت بوده و تمام شهرهایی که در این راستا بودن، از اهواز گرفته تا فارس، تا بوشهر، تا بحرین، همه اینجا تحت سیطره حکومت بصره بودن. عبدالله ابن عباس فرماندار بصره بود و برای هر کدام از این مناطق اطراف یک نفر را به عنوان والی انتخاب کرده بود. والی اردشیر خره مسقلت ابن حبیره شیبانی است. در واقع نکته رو میخوام عرض کنم، مسقله کارگزار مستقیم امیرالمؤمنین نبوده. این نبود که حضرت خودش مسقله را انتخاب کند، بلکه مسقله را عبدالله ابن عباس به عنوان فرماندار اردشیر خره انتخاب کرده بود. خب الان متن نامه رو بخونم توضیح بدم، در پایان نکاتی داره که انشالله محضر شما عرض خواهیم کرد. فرمود بلغنی انک امرون، آقای مسقله از تو یک خبرهایی به من رسیده، ان کنت فعلته فقد اسخطت الهک، اگر راست باشد، اگر این کارها را، اگر این فساد اقتصادی ثابت بشه، تو خدا را عصیان کرده ای، به سخط در آورده ای و عصیت امامک و امامت را عصیان کرده ای. اینها رو در جلسات قبل توضیح دادیم، سخط الهی، عصیان امام، انک تقسم فیء المسلمین. آقای مسقله تو فیء را، درآمد را، اون پولی که به بیت المال آمده را خرج کردی، تقسیم کردی. چطوری؟ من اعراب قومک، یه جمله ای رو جا انداختم، تو درآمدی که بیت المال مسلمین بوده است را بین اعراب قوم تقسیم کردی، در حالی که این برای همه بود. حالا اون جمله ای که داخل پرانتز هست، انک تقسم فیء المسلمین الذی حازت و رماههم، این پولی که الان راحت در اختیار توست و تو میتوانی بری ازش استفاده کنی، برد و خورد کنی، به اقوام و قوم و خویشت بدی، این پولی است که حازت و رماههم به دست آورده است او را نیزه های مسلمان ها و خیولهم، چه لشکرکشی ها، چه سوار نظام هایی رفتن تا این پولها به دست بیاد، و اریقت علیه دماؤهم، و در این مسیر ریخته شد خون مسلمانها. این پولی که الان راحت در دست توست، خیال نکن به همین سادگی به دست آمده. مسلمان ها برای او زحمت کشیدن، در فتوحات اسلامی نیزه زدن، لشکر به راه افتاد، خونها ریخته شد. الان این پول در دست توست، تو چطور باش برخورد میکنی؟ انک تقسم فیء المسلمین من اعراب قومک، راحت داری این پول رو بین قوم و خویش و اطرافیانت تقسیم میکنی. در ادامه از این فرما، در حالی که این پول برای همه مسلمان هاست. حالا جریان مفصله، خمس یک مصارفی دارد، زکات یک مصارفی دارد، ولی اون چیزی که تحت عنوان درآمدهای حکومت از سرزمین‌های فتح شده است، مفتوحة انوطن، اونها یک جریان خاصی داره. به فرض ایران یا هر کشور دیگری به دست مسلمان‌ها فتح شد، برای زمین‌های کشاورزی و باغات یک درصدی به عنوان مالیات مقرر میشه. این مالیات باید به حکومت پرداخت بشه و بین تمام ممالک اسلامی، بین همه مسلمان‌ها تقسیم بشه. دیگه نمیگن چون در این شهر پول جمع شده همش اینجا خرج بشه، باید به همه مسلمان‌ها تقسیم بشه. حالا یه جریان مفصلیه که الان موقع گفتنش نیست. در اینجا حضرت فرمود یک، به من خبر رسیده. ولی من این خبر را نه تأیید میکنم نه رد. حضرت جانب احتیاط را رعایت میکند. اگر واقعا چنین کاری کرده باشی وای به حالت، ولی من فعلا در این موقعیت نه تأیید میکنم نه رد میکنم. نکته دوم، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که و اوریقت علیه دماؤهم فی من اعتام من اعراب قومک. این یک جمله را چشمم ندید نخوندم، پس از اول میخونیم. فرمود که انک تقسم فی المسلمین الذی حازت و رماهم و خیولهم و اوریقت علیه دماؤهم، لشکرها رفت خونها ریخته شد، فی من اعتام من اعراب قومک، از اون گروهی که اعتام. اعتام یک لفظ بسیار بسیار زیباست که حضرت اینجا به کار برده. اعتام و اعتیام اون حالتی است که یه نفر علاقه شدیدی به شیر داشته باشه. بعضی ها رو دیدید مثلا عاشق فلان غذا هسته، یه عده‌ای اعتیاد دارن به خوردن شیر. خب کسی که تا این حد عاشق شیر است به طور طبیعی میرود به سراغ دوشیدن شیر، چون همیشه شیر حاضر و آماده نبود، بعد خود شیر رو میدوخت. و نکته دوم این که میرفت سراغ بهترین گاو، بهترین گوسفند، چون عاشق این غذاست دیگه، میخواد بهترین غذا رو خودش مصرف کنه. از این لفظ اعتامه دو تا نکته قابل استفاده است: یک دوشیدن، دو انتخاب کردن. حضرت فرمود تو کسی هستی که افراد قومت، اعراب قومت تو را انتخاب کردن، رئیست کردن، بزرگ قبیله شدی، تا چی بشه؟ تا تو را بدوشند. خود این لفظ اعتامه اینقدر معنا داره. بعضی وقتا میگن آقا نهج البلاغه را نمیشه با یه خط ترجمه کرد، نیاز به توضیح داره. این لفظ اعتامه خودش چند خط معنا داره. حضرت میگه تو را یه عده اومدن دوروبرت رو گرفتن، آقا تو خیلی بزرگی، تو سرور مایی، تو رئیس قبیله مایی، تو بالا بنشین. خب حالا چی شد؟ تا تو رو بدوشن. چطور بدوشن؟ تو فرماندار علی هستی، تو فرماندار اردشیر خره هستی، در بیت المال رو باز کنی، روی قوم و خویشت بگی بسم الله، هر کسی هر چقدر میخواد برداره. بنابر این نبود که تو واقعا شأنیت و جایگاه داری، تو رو گذاشتن به عنوان رئیس قبیله تا تو را بدوشن، بیت المال را از جانب تو بالا بکشن. یکی این لفظ اعتامه لفظ عجیبی است، یکی هم لفظ اعراب. ببینید ما یک عرب داریم یک اعراب، اینها کاملا با هم متفاوته. اعراب به معنای یک عده انسانهای بی فرهنگ، دور از مرکز، کسانی که هیچ تمدنی ندارن، عصبیتهای عجیب و غریبی دارند، صفات زشت در اونها زیاده، به اینها میگن اعراب. ولی عرب یعنی قوم و قبیله عرب، یعنی کسی که عربی حرف میزنه. همه عرب ها اعراب نیستن، بسیاری از عرب ها انسان های خوبی هستن. و همه ایرانی ها هم ایرانی نیستن، بعضی ها اعرابن. همه انگلیسی ها انگلیسی نیستن، بعضی ها اعرابن. اعراب یعنی اون قسمتی، اون جمعیتی که از آداب و فرهنگ و دین و اخلاق همه چیز دوره. اینها فقط روی اعتقادات پوچ خودشون پافشاری میکنن، روی تعصبهای خودشون. حضرت فرمود یک عده‌ای از اعراب، از بیدینها، از بیفرهنگها، از اونهایی که هیچ از اخلاق اسلامی سردر نمی آورن، دور تو را گرفتن تا تو را بدوشن، تا تو اموالت رو به اونها، اموال خودت هم نه، اموال بیت المال را. از این جمله هم باز استفاده، این که قرآن کریم فرمود الاعراب اشد و کفرن و نفاقا. نه اینکه عرب ها شدیدن کفر، اعراب نه عرب ها، اعراب یعنی اونهایی که دور از مرکزن، دور افتاده های بدون فرهنگ. نه اینکه هر کسی دور افتاده است بدون فرهنگ، بسیاری از روستانشین ها از جهت صفای دل بسیاری از شهرنشین ها بالاتره. کسی که از جهت آداب و فرهنگ دور، شاید وسط شهر باشه، شاید دور افتاده باشه، اینها اشد و کفرن و نفاقا هستن، کفر و نفاقشون نسبت به مؤمنین زیاده. از این جمله‌ای که حضرت فرمود که اعراب دور تو را گرفتن، این نتیجه قابل استفاده است. کسانی که برای دوشیدن مسئولین، برای دوشیدن پولدارها، برای دوشیدن وزیر و وکیل صف می کشن، اینها اعرابند. خیلی جمله عجیبه. کسی که دنبال پولدار، دنبال رئیس، دنبال مسئول بیفتد تا یه چیزی از اون نصیبش بشه، حضرت فرمود تو کراوات هم که داشته باشی اعراب هستی، تو جاهلی، تو نادانی. و این لفظ جاهلیت و اعراب خیلی شبیه به همه. یه دی جاهلی فکر میکنه، یعنی مال قبل اسلامن. الان 1400 سال از اسلام گذشته ولی همینک جاهلیست، چون جاهلیت فرهنگه، اعراب بودن یک فرهنگه. یه عده‌ای که دنبال وزیر و وکیل و پست و ریاست و پول راه میفتن، هرچه هم شیک پوش باشن، هرچه هم ادای تمدن در بیارن، هرچه هم خودشون رو روشن فکر جا بندازن، اینها اعرابن، نادانن، جاهلن، از هیچ چیزی خبر ندارن. خیلی مهمه ما مباد مسلمان اسممون باشه، شناسنامه‌مون باشه، ولی جاهلی زندگی کنی، ولی اعرابی زندگی کنی، این برای ما ننگه است. امیرالمؤمنین در ادامه فرمود فوالذی فلق الحبه، نامه 43، فوالذی فلق الحبه و برع النسمه، قسم به خدایی که دانه را شکافت، از این دانه خشک یک جوانه سبز، یک گیاه سبز، یک درخت پربار و مثمر به وجود آورد. قسم به خدایی که دانه را شکافت و برع النسمه، قسم به خدایی که روح را ایجاد کرد، انسان را خلق کرد، قسم به این خدا لئن کان ذلک حقا. آقای مسقلت ابن حبیره، اگر این گزارشاتی که به من رسیده حق باشن، لتجدن لک علیه حوانا، تو دیگه پیش من هیچ جایگاهی نخواهی داشت، تو در نگاه من یک انسان خار و خفیف خواهی شد. ولتخفن اندی میزانا، وزن تو، جایگاه تو نزد من خفیف خواهد شد. به خدا قسم اگر این گزارشات ثابت بشه، از چشم علی میفتی، دیگه هیچ جایگاهی در نزد من نداری. خب اینجا باز این نکته را داریم، حضرت بیان میکنه، فرمود اگر این حرف ها ثابت بشه. ببینید گزارش به حضرت رسیده، ولی حضرت میگه خب 50-50 است، شاید واقعا مسقله خیانت کرده باشد، شاید این گزارش اشتباه باشه، من نمیتونم صریحا به بیگدار با آب بزنم یک نفر رو متهم کنم، من هشدارم رو میدم، بازخواستم رو میکنم، ولی اتهام نمیزنم. نکته دومی که خیلی خیلی توجه بفرمایید، نکته بسیار زیبایی است. ببینید تناسب بین قسم و محتواست. شما رفتی حرم ابوالفضل العباس سلام الله علیه، میخوای برای یک نفر قسم بخوری، مثلا میگه به همین ابوالفضل العباس اینطوری و اونطوری، یعنی قسمی که میخوری متناسب با شرایط است، متناسب با محتواست. امیرالمؤمنین میخواد قسم بخورد که تو اگر فساد کرده باشی من چنین و چنان میکنم، متناسب با این فضا چه قسمی میخورد؟ فوالذی فلق الحبه و برع النسمه، قسم به خدایی که دانه را شکاف، قسم به خدایی که انسان را خلق کرد. خوب توجه بفرمایید، نان و جان، حضرت به این دوتا قسم میخورد، قسم به دانه ای که نان میشود، قسم به روحی که جان میشود، به این دوتا قسم، به خدایی که اینها را قسم خلق کرد قسم میخورد. اگر میخواهید نانتان تأمین بشه، اگر میخواهید جانتون، اون حقیقت روحتون به ملکوت برسه، خوب بشه، باید با فساد مبارزه کنید. جمله حضرت خیلی عمیقه. اگر میخواهید نسلتون خوب بشه، کسرت نسل، اگر میخواهید نانتون سرشار باشه، امنیتتون، غذاتون، همه چیز تأمین باشه، با فاسد مبارزه کنید، با مفسد مبارزه کنید، با مسئولین خائن مبارزه کنید. مبارزه شما با فاسد تضمین میکند نان و جان شما را. حضرت میگه من با تو مبارزه میکنم، با فساد تو مبارزه میکنم. قسمش چیه؟ قسم به خدایی که دانه را شکاف و جان را خلق کرد، انسان را خلق کرد. خیلی تعبیر لطیفی است. و اتفاقا یکی از عوامل افزایش نسل توجه به همین مطلبه. ما الان دنبال ازدیاد نسلیم، جامعه ما جامعه است که داره رو به پیری حرکت میکنه. خب چه کنیم؟ یکی از راهاش مبارزه با فساده. اگر با فساد مبارزه شد، خانواده ها این امنیت روانی را به دست آورده که فردا بچه من اگر درس خون، اگر آدم خوبی بود، در این جامعه به حقوقش میرسه. یا آدم گردن کلفتی نمیاد تمام اموال رو برای خودش ببره، سرمایه های کشور رو غارت کنه. اگر این امنیت روانی به وجود آمد، نسل زیاد میشه، کسرت نسل حاصل میشه. ولی تا وقتی که این امنیت نیست، مردم نگرانن، هر روز پولشون از بین بره، بیت المال از بین بره، فلانجا اختلاس بشه، فلانجا دزدی بشه، خب طبعا کسی دنبال میگه بچه بیاریم که مثل ما بدبخت بشه. حالا این فکر درستی نیست و این جمله‌ای هم که من گفتم به عنوان علت تامه نیست. یعنی اگر همه مفسدین رو گرفتن و اعدام کردن، نسل زیاد نمیشه. عوامل متعددی است، یکیش اینه. امیر مؤمنین فرمود: قسم به خدایی که دانه را شکاف تا نان بشود، جان را، روح را آفرید تا نسل بشود. اگر با فساد مبارزه کردید، اینها در جامعه شما محقق میشه. در نهج البلاغه شریف 3 مورد ما داریم، یعنی 1 مورد همین نامه 43، غیر از این مورد 3 بار دیگر هم، مجموعاً 4 بار در نهج البلاغه امیرالمؤمنین از این قسم استفاده میکند. قسم به خدا ای که دانه را شکافت و روح را خلق کرد. اولا عرض کنم که بعضی از آقایونی که در علم تاریخ و ادبیات تبحر دارن، میگن اولین کسی که این جمله را به کار برد خود امیرالمؤمنین بود. در تاریخ کسی سراغ ندارد این قسم ذکر شده باشه. اولین کسی که این قسم را یاد کرد خود امیرالمؤمنین بود، از ابداعات امیرالمؤمنین بود. حالا اون 3 موردی که غیر از نامه 43 حضرت این قسم را یاد کرد، اتفاقا مربوط به همین جریان قضای امت، نسل امت، اجتماع امت است. ببینید خطبه شقشقیه فرمود: اما والذی فلق الحبه و برع النسمه، قسم به خدایی که دانه را شکاف، جان را آفرید، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر، اگر مردم نیامده بودند برای بیعت با علی، اگر بر من حجت تمام نشده بود، یک عده از شما کمک حال علی هستید، اگر خدا از علما پیمان نگرفته بود که در مقابل پرخوری ظالم سکوت نکنند، در مقابل فقر مظلوم سکوت نکنند، من هیچ وقت حکومت را قبول نمی کردم. حضرت قسم یاد می کند: من اگر حکومت را قبول کردم، برای این بود که جان شما و نان شما شکوفا بشه. حکومت برای اینه. قسم به خدایی که دانه را شکاف، من اومدم تا نان شما تأمین بشه. قسم به خدایی که روح را خلق کرد، من آمدم تا جان شما، چه روح شما باشد چه همین جسم شما، امنیت داشته باشه. این پیغمبر خاتم می فرمود: اللهم بارک لنا فی الخبز، خدایا نان ما رو برکت بده. اگر نان نباشد ایمان هم نیست. این روایت نبویست مرحوم کلینی در کافی نقل کرده. باید برکت داشته باشه. خدایی که دانه را شکافتی، من حکومت را میگیرم تا نان و جان مردم. این یک مورد. مورد دوم در خطبه 101: فوالذی فلق الحبه و برع النسمه، ان الذی انبئتكم به عن النبی الامی ما کذب المبلغ ولا جهل الصامع لکأنی انظر الی ظلیل فی نعق الشام. حضرت در خطبه 101 پیشگویی میکند، میگه من در آینده بهتون بگم چی میشه. یک نفر به عنوان معاویه حاکم این جامعه میشه. هنوز خبری از معاویه نبود، حضرت داره پیشگویی میکنه. و بعد جریان بنی امیه را مفصل در زیل نامه خطبه 101 توضیح دادیم. در اینجا هم نگاه کنید حضرت قسمش چیه. قسم به خدایی که دانه را شکافت. چرا این حرف حضرت زد؟ معاویه که آمد نه به نان شما رحم می کند، نه به جان شما، نه ایمان شما را نگه می دارد، نه از جهت جسم شما در امانید. هر روز یک خدشه، یک حمله، یک غارتی، هر روز همینه. ایمان و تقوای شما از بین میره و نان شما هم در مضیق است. معاویه ها نان مردم رو گرو می گیرن که می تونن حکومت کنن. اینجا هم باز ثابت است. و سومین جا که در واقع با نامه 43 بشه، چهارمین جا نامه 16 هست. در همین نامه ها فرمود: فوالذی فلق الحبه و برع النسمه ما اسلمو ولیکن استسلمو و اسر الکفر فلما وجدوا اعوانا علیه ازهرو. باز این نامه 16 هم در مورد معاویه و بنی امیه است. اینها از اول هم ایمان نیاوردن. اینها ایمان آوردن تا خودشون به نون و نوا برسن، تا وقتی دیدن می توانند حکومت تشکیل بدن حکومت تشکیل بدن. معاویه و دوروبریهاش دنبال این نبودن به دین خدمت کنن، دنبال این بودن حکومت به دست بگیرن. حکومت که به دست گرفتن چه کنن؟ نان شما و جان شما را اسیر کنن. هر چهار موردی که حضرت این قسم را ذکر می کند مربوط به این بحثی است که عرض کردیم. در ادامه نامه 43 امیرالمؤمنین خطاب به مسخلت ابن حبیرت الشیبانی فرمود فلا تستهن به حق ربک. آقای مسخله، وهن یعنی سستی، سبکش نشمار حق خدا را. ولا تصلح دنیاش به محق دینش، مبادا اصلاح کنی دنیات را به محاق بردن دینت. محاق یعنی تاریکی. شب آخر ماه که هوا خیلی تاریکه، ماه دیده نمیشه، بهش میگن محاق. مبادا برای اصلاح دنیات دینت رو نابود کنی. فتکون من الاخسرین اعمالا، در این صورت تو از گروهی خواهی بود که ضرر اندر ضرر، خسلان اندر خسلان داشته. از اینها نباش مسخله. امیرالمؤمنین ببینید در بخش قبلی که خوندیم فرمود لئن کان ذلک حقا لتجدن لک علی هوانا. اگر این حرفا و گزارش هایی که به من رسیده راست باشه هیچ ارزشی دیگه پیش من نداره. اینجا فرمود فلا تستهن به حق ربک. میدونی چرا پیش من ارزش نداری؟ چون تو حرف خدا را سبک شمردی، من تو را سبک میشمارم. در نگاه امام علیه السلام عظمت هر کسی به میزان پایبندی او به احکام الهی است. کسی که احکام الهی را بزرگ داشت، امام او را بزرگ می‌بیند. کسی که احکام را، حق الهی را خفیف شمرد، وحد و ناچیز شمرد، سبک شمرد، این از نگاه امام می‌افته، سبک می‌شود. عظمت ما، بزرگی ما به میزانی است که به احکام الهی پایبندی. هرچه احکام الهی را بزرگ بشماریم خودمون رو بزرگ کردیم، و هرچه به احکام الهی کوچک نگاه کنیم سبک بشماریم خودمون سبک شدیم. آدمی که احکام الهی رو رعایت نمی کنه، ثروتمند باشه، پولدار باشه، خوشگل باشه، معروف باشه، این بی ارزش است، بی ارزش، نمی ارز. ولی کسی که فقیر باشه، مریض باشه، دور افتاده باشه، ولی به احکام الهی پایبند باشه، بزرگ است. شما بزرگی و کوچکی رو از نگاه علی ببینید. مباد یه نفر چون لباس کهنه داره ما رو کوچک بشماریم، یه نفر که لباس آنچنانی داره، بابا دینداریش رو ببین، رعایت حق را ببین. فلا تستهن به حق ربک. اگر کسی نمازش رو، دعاش رو، اگر کسی احکامش رو کوچک شمار، این بی ارزشه. این در نگاه امیرالمؤمنین، در نگاه امام عصر ارزشی نداره. و جمله بعد حضرت فرمود فتکون من الاخسرین اعمالا. مواظب باش. بعضی وقتا ببینید ما خلافمون، گناهمون رو یه برچسب دینداری بهش میزنیم. بری به همین مسخلت ابن حبیره بگی آقا تو چرا داری بیت المال رو برمیداری؟ میگه بابا من دارم صله رحم میکنم، مگه صله رحم واجب نیست؟ من تو قوم و قبیلم دارم بیت المال میدم، صله رحم میکنم. آقا تو قبیله ما آدمهای فقیری هستن، مگه نمیدونی کمکش به مستحق چقدر ثواب داره؟ من دارم به اونها کمک میکنم. برای خودش یه وجهه شرعی هم درست میکن. حضرت فرمود از اینها نباشی که یک اون خیال میکردن چقدر کارشون خوبه، بعد که قیامت شد قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. خودشون خیال میکردن چقدر خوبن، بعد رفت اونور میگه مگر فقیر فقط در فامیل تو بود؟ مگر صله رحم با بیت المال؟ از پول خودت صله رحم کن. فقیر است، بقیه کشور هم فقیره. چرا فقو فامیل فرماندار باید پولدار باشه، فقیرش باید تأمین بشه، ولی اون کسی که کس و کار نداره، رئیس و رؤسا دورش نیستن، او باید فقیر بمانه. این پول برای همه است. یه وجهه دینی بهش میده تا خلاف خودش رو توجیه کنه. حضرت فرمود الا و ان حق من قبلک و قبلنا من المسلمین فی قسمت حاضل فی سوا. مسخله، بدان اون کسی که در اردشیر خره است، خب اونجا مثلا باقی هست، بستانی هست، درآمد زیاده، با اون کسی که در دور افتاده ترین منطقه یمن است، خشک است، بی آب و علف از خیلی درآمدی نداره. این پول برای همه است. بیت المال باید تقسیم بشه. عرض کردم بیت المال معنای خاصی داره. پولهایی که وارد بیت المال میشه انواع و اقسامی دارن، هر کدام مصارفی داره. فعلا این پولی که حضرت داره میگه اون پولی که از مفتوحت و انوتن به دست میاد. و علاوه ان حق من قبلک در اردشیر خورده و قبلنا در کوفه یا جاهای دیگه من المسلمین فی قسمت هازل فی سوا یردون اندی علی و یسترون انی یسترون ان، که ورود و خروج این پولها چطور به دست بیاد، چطور خرج بشه، امسال کجا باید پول بدیم پول ندیم، اینها باید تحت نظر من باشه، تحت فرمان من باشه. تو نمیتونی از جانب خودت برای خودت حکم وضع کنی، اجرا کنی. تو یک کسی هستی که عامل و کارگزاری، دستور را باید از علی بگیری و او را اجرا کنی. ببینید باز این لفظ یردون و یسدرون این یه لفظ خاصی است. عرب وقتی میخواد بگه مثلا حیوانات شترها وارد چشمه شدن و از چشمه خارج شدن، این یردون یسترون رو استفاده میکنه. حضرت فرمود همه افراد باید از این بیت المال بهره ببرن. بیت المال مثل رودخانه جاری است. هر کسی باید بیاید سهمش را بهرش رو بگیره و بره دنبال کارش. ولی اگر یک نفر آمد مسیر رودخانه را بست، آب را هدایت کرد به سمت خانه خودش، خب تمام زیردست خشک میشه، مردم به حقشون نمیرسن. حضرت فرمود ما وظیفه داریم طوری مسیر را اداره کنیم که هیچ مسئولی که هیچ گردن کلفتی نتواند مسیر رودخانه را، بیت المال را به سمت خودش مصادره کنه. خب این نامه را امیرالمؤمنین برای مسقله نوشت و تند هم نوشت که اگر این خبر درست باشه حسابت با کرام الکاتبینه. تاریخ داره که در تاریخ یعقوبی این جمله آمده، مسقله پاسخ حضرت را اینگونه نوشت: اما بعد فقط بلغنی کتاب امیر المؤمنین، آجان کتاب شما به ما رسید، فلیسأل ان کان حقا فلیؤجل عزلی بعد نکالی، آه شما سوال کن، شما برو تحقیق کن، شما از هر کسی میدانی پرسجو کن، اگر این گزارش درست بود نه تنها مرا عزل کن، اول مرا کتک بزن، اول مرا شکنجه کن، بعد هم مرا عزل کن. فکل مملوکن لی خرون، تمام سرمایه من در اختیار شما، و علا ایام ربیعت و مزر ان کنت رزعت من عملی دینارن ولا درهمن ولا غیره ما منز ولا ایته الى ان ورد علی کتاب امیر المؤمنین. از روز اول تا امروز تمام این مدت رو شما بررسی کنید، اگر یک دینار یعنی یک سکه طلا، اگر یک درهم یک سکه نقره، اگر کمتر از اینها خیانت مالی در برنامه حکومتداری من دیدید، من خودم میام تحویل شما، هر کاری خواستید با من بکنید، من برنامه حکومتداریم کاملا پاک هست. فرمود عرض کرد که ولتعلمن ان العزل احون علی من التخمه، شما خودتون خوب میدانید برای من عزل شدن از کار بسیار آسانتر است تا شنیدن تهمت. این حرفهایی که به من زدن تهمت است، شما هم تحقیق کنید. در همین تاریخ یعقوبی داره، فلما قرأ کتابه، وقتی امیر المؤمنین نامه مسقلت ابن حویره را خون، فرمود ما از اون ابوالفضل الا صادق، ابوالفضل کنیه اوست، من این آقای مسقله را راستگو میبینم، اینجا دروغی نگفته، و قائله ختم به خیر شد. خب تا اینجا وقتمون گذشت، چند دقیقه به من فرصت بدید که بحثم تمام بشه. گزارش دادن به امیرالمؤمنین، حضرت فرمود که من باید دو طرف را بررسی کنم. نامه نوشت که اگر چنین کرده باشی توبیخ میکنم. او گفت که نه آقا، بررسی کنید، شواهد رو ببینید، قرائن رو ببینید. حضرت فرمود بله، او درست میگه و گزارشی که به ما رسیده گزارش اشتباهی است. اما مسقلت ابن حویرت شیبانی در دو جای دیگه نهج البلاغه هم اسمش آمده. کجا؟ یکی خطبه 43، یکی خطبه 44، یعنی در نامه 43 و خطبه 43 هر دو راجع به مسقله است. یادتون باشه خطبه 43 خطبه 44 و نامه 43 نهج البلاغه. حالا اونجا جریانش مفصله. بعدها بعد از این جریان مدتی گذشت، یه شخصی در کوفه قیام کرد بر علیه امیرالمؤمنین. یه عده مسیحی بودن، نصرانی بودن، اینها بر علیه حضرت خروج کردن. امیرالمؤمنین شخصی را فرستاد، معقل ابن قیس، رفت اینها رو در نزدیکی های بحرین، مردها کشته شدن، زنها اسیر شدن چون مسلمان نبودن، اسیر شدن. وقتی که داشتن برمیگشتن به سمت کوفه، این اسرا رسیدن به اردشیر خوره، یعنی همین جایی که فرماندارش مسقلت ابن خبیره بود، به دست و پای او افتادن که آقا تو بیا ما رو نجات بده، تو فرماندار علی هستی، یه کاری برای ما کن. اونم دلش به رحم آمد، از معقل ابن قیس که فرمانده سپاه حضرت بود گفت آقا 500 تا اسیر داری، من هر کدام را 1000 دینار میخرم، 500 هزار دینار ما پول میدیم و اینها رو آزاد میکنیم فی سبیل الله. معقل ابن قیس هم بالاخره از جانب حضرت مسئول بود قبول کرد، گفت پولها رو بده بیا. یه مقداری نزدیک 200 هزار درهم رو آقای مسقله پول داد، بقیهش رو گفت من مثلا ماه بعد میام کوفه خدمت امیرالمؤمنین تقدیم میکنم. اینها رو مفصلش رو گفتیم رجوع کنید. یک ماه گذشت، دو ماه گذشت، خبری نشد. حضرت نامه فرستاد که پس مسقله چی شد؟ تو به یه پولی به بیت المال بدهکاری، 500 نفر رو آزاد کردی، پول 200 نفر رو دادی، بقیه پول رو بیار. آمد در کوفه، امیرالمؤمنین بازخواستش کرد و او فرار کرد، رفت پیش معاویه. ترس این که مبادا امیرالمؤمنین مثلا او رو بگیره، شکنجه کنه، اعدام کنه، از این چیزها. مسقلت ابن حبیرت اگرچه در نامه 43 حضرت فرمود بری است و کاری انجام نداده، ولی بالاخره در جریانات دیگر لغزید، فرار کرد، رفت به سمت معاویه. نامه خطبه 44 نهج البلاغه اینه: لما حرب مسقلت ابن حبیرت الی معاویه، وقتی که مسقله فرار کرد رفت پیش معاویه، حضرت فرمود قبح الله مسقله، خدا روی مسقله را سیاه کنه. فعل ساده، اون وقتی که داشت اسیرها رو میخرید چه کار بزرگی کرد، ولی فرار العبید، یواشکی شبانه مثل برده ها فرار کرد. فما انتق مادهه حتی اسکته، هنوز یه عده‌ای در مدح او کلامشون تمام نشده بود که ماشاءالله بخشنده است، اسرا رو آزاد، هنوز جمله تمام نشده بود که فرار کرد، رفت و زبان اینها بسته شد. حضرت در پایان خطبه 44 فرمود ولو اقام لأخذنا میسوره و انتظرنا بماله وفوره، اگر اون مونده بود ما بهش فرصت میدادیم تا مالش زیاد بشه و بتونه بیت المال را برگرداند. عذرخواهم اگر چند دقیقه طول کشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.